انجام داده بودن. ظهر ما با هم بودیم برای نهار و اینا، عصرم رفتن بعضی از آقایون مراجع دیگه رو دیدن، شب باز با هم بودیم. شب چون به من گفتن که اون منزل خانوادهی که بودیم اونجایشون، به من گفتن که یه دقیقه اون اتاق کناری بخوام تو رو ببینم، به من گفتن. من رفتم اونجا، دیدم که ایشون یه پارچه از جیبشون در آوردن و به من گفتن که این پارچه رو، که روی اون پارچه بعضی از دعاهای معمولا مستحب هست، روی کفن نوشته میشه، دعای جوشن و اینا نوشته شده بود، گفتن که من دادم، بعضی از آقایون امروز امضا کردن، تو هم امضا کن. اینجا دیگه خیلی برام من سخت گذشت. من نه از نظر روحی میتونستم امضا بکنم، بپذیرم که الان میخوام چه کار بکنم، نه اصلا حتی دستم توانایی امضا رو داشت.
ما چه صلاحیت داریم شهادت بدیم به کسی که عمری به قرآن رو خیلی خدمت کرده، آبروی ما رو حفظ کرده، امنیت ما رو حفظ کرده، ناموس ما رو حفظ کرده، دین ما رو حفظ کرده، شرف ما رو حفظ کرده، نظام ما رو حفظ کرده، حرفای امام رو حفظ کرده، حرفای رهبر رو حفظ کرده. من گفتم خیلی خوب امضا کردی. گفتیم خدایا تو شاهدی. گفتیم هو شاهد، خدایا تو شاهدی، این عزیز ما کارگزار توست.
من از خداوند سبحان طلب میکنم، همونطوری که علم یعلم بن الله یرا، و اون میبیند و مکتوب میکند و در روزی یوم ازن یستر و ناس اشتاتن لیر و اعمالهم برملا میکند، این شهادت شما را بپذیرد.
با حالت تأثیر و تأثیر و گریه و اینا گفتم که نه، من این کارو نمی کنم، نمیتونم این کارو بکنم. ایشون گفتن که یعنی نمیخوای بگی که من نمیخوای شهادت بدی، من آدم خوبی هستم. یه مقدار برای من سخت گذشت اونجا، ولی خب امضا کردم. وقتی که امضا کردم به ذهنم رسید یه جمله هم بنویسم که دیگه اون جمله رو بعد از مراسم تدفین ایشون یه جایی یادداشت کردم و یادداشت رو پخش کردم. می‌خواستم بنویسم که اللهم انا نشهد انه قد اقام الجهاد فی غیبت ولیک و حجتک ارواحنا فدا. واقعا من معتقد هستم در زمان غیبت امام حسن ارواحنا فدا کسی به اندازه حاج قاسم سلیمانی در اقامه جهاد تلاش نکرد، و اون کسی که تونست جهاد رو اقامه بکنه 40 سال پوتین از پای آدم در نیاد. هر شب آدم میخوابه یا مسئولیت لشکر سار الله رو داشته باشه، یا مسئولیت منطقه جنوب شرق رو داشته باشه، یا مسئولیت نیروی قدس رو داشته باشه. این مسئولیت بسیار سنگینی هست و ایشون به خوبی از عهده این سه مسئولیت در هر سه بره در اومد. میخواستم این رو بنویسم که عرض کردم دیگه اصلا دستم قدرت نوشتن نداشت. یه مقدارم حرفای دیگه هم با هم زدیم، از جمله ایشون گفتن که یک انگشتر دارم، با این انگشتر همه نماز ها شبی که خوندم با این انگشتر بوده. وقتی که خواستیم، اون موقع که ایشون گفتن برای من خیلی سخت، الان سخت داره که این اتفاق افتاده. وقتی خواستیم من رو دفن کنیم، این انگشتر رو مو توی کفنم بذاریم. بعد دو سه تا جمله دیگه اونجا گفتیم که حالا اونا خیلی دیگه جملات خصوصی بین من و ایشون بود. بعد 3-4 نفر اونجا بودن، وقتی خواستیم بریم رو کردن به اونها، گفتن که من توی وصیت‌نامه‌ام نوشتم و به شما هم میگم که ایشون وصی من است. البته وصی در همین امر تدفین و تکفین و غسل و اینها، به الهیشون وصیت نامشون بسیار مفصل هست. تو هر بخشی از کارهاشون افرادی رو به عنوان مسئول و وصی انتخاب کردن و گذاشتن که شاید صرف همین چند روز آینده هم وصیت نامه‌شون تو بخش عمومی پخش بشه و هم اگر خانوادهشون صلاح بدونن بخش‌های دیگه وصیت نامه رو هم خودشون انتشار بدن.
کاش می‌شد بدونم اون لحظه آخر پشت پرده ندیده ها چی دیدی، دل به چیدن کدوم ستاره بستی که از این زمین خاکی پر کشیدی، رفتی و گذاشتی تا ابد بمونه داغ دیدن دوبارت روی قلبم، من که آرزوی دیگه ای ندارم، دیدن تو تنها آرزوی قلبم، دیدن تو تنها.
وقتی از عشق و ارادت حاج قاسم سلیمانی به اهل بیت صحبت میشه، بعضی دوستاش به جلسات و روزه هفتگی تو خونش اشاره میکنن، بعضی ها هم به روزه هایی که هر سال تو عاشورا و ایام فاطمیه تو کرمان برگزار میکرد و تو مصیبت اهل بیت به پهنای صورت اشک میریخت. حکایت دفاع از حرم هم که برای خودش قصه ای دراز داره. اما آقای خالقی دو صحنه زیبا از سفر حاج قاسم به قم در سال 1396 رو برامون تعریف میکنه که شنیدنیه.
بعدم با هم رفتیم جمکران، آخر شبم وقتی خواستم بریم جمکران، اون مسئولین بازرسی و اینا نشناختن. خب به طور طبیعیشون دستشون رو بالا گرفتن، کامل بازرسی شدن و رد شدن. بعدن باشون شوخی کردم، گفتم که یک جا میشه شما رو دستتون رو بالا دید و اونم وقتی که وارد اماکن مقدس میخواد بشین در برابر حرم ائمه معصوم، این شما دو تا دستتون بالاست. بعدم اومدیم حرم حضرت معصوم سلام الله علیها، ایشون میگفتن من سختم هست زیاد بیام حرم، به جهت این که وقتی من میام حرم مشرف میشم مردم از دور زری فاصله میگیرن و به طرف من میان، من این رو بی احترامی نسبت به حرم ائمه میدونم. من اونچون به خاطر که بلد بودم بهش میگفتم که در هر حال محبت مردم به شما به عنوان حاج قاسم سلیمانی در طول محبت اهل بیت هست، مردم شما رو خدمتگزار این خاندان میدونن، شما رو خادم صادق این خاندان میدونن و از این جهت به شما علاقه دارن، علاقهشون به شما به خاطر علاقهشون حضرت معصومه است، اینجوری شما رو در برابر حضرت معصومه و امام رضا. ولی ایشون اینا رو اصلا نمیپذیرفتن و ناراحت بودن از اینکه مردم این، البته نه اینکه خدای نکرده عکس العمل منفی هم داشته باشن، ولی قلبا ناراحت بودن از این اتفاق. معمولا هم که حرم مشرف میشدن اونجا نماز میخوندن و دعا میخوندن و زریح رو میبوسیدن، سر قبر شهید شیرازی که از رفاهای قدیمشون بود میرفتن، سر قبر شهید مطهری توقف داشتن، علامه طباطبایی، مرحوم آیت الله بهجت. این چند نفر رو به طور خاص توقفشون بیشتر بود و فاتحه‌ای که میخواستن بخونن، ذکر صلواتی داشتن و امثال اینها. و این سفر آخر سه چهار روز قبلشون یه توقف ویژه‌ام سر قبر مرحوم آصف محمود شاهرودی داشتن. در هر حال اون شب هم بعد از جمکران رفتیم حرم مشرف شدیم و بعد هم ایشون آخر شب ما رو رسوندن و برگشتن تهران.
از کدوم چشمه جاوید حقیقت واسه دیدار خدا وضو گرفتی، چشماتو بستی به روی اهل دنیا، از سموم اهل دنیا رو گرفتی.
17 دی پیکر شهید حاج قاسم سلیمانی بعد از اینکه تو شهرهای مختلف عراق و ایران تشییع شد به کرمان رسید. جمعیت میلیونی مردم کار تشییع رو به سختی پیش می برد. آقای خالقی اون روز از نزدیک تماشاگر حضور بی‌نظیر مردم بود.
وقتی که قصه شهادتشون اتفاق افتاد، خب دوستانشون اقوامشون رفتن و اون مطلبی رو که راجع به توصیه نسبت به این که قرار باشه تدفینشون ما انجام بدیم رو دیدن و دیگه بحث تدفینشون و اینا رو قرار شد انجام بدیم با یکی از دوستان. مراسم تشییع رو که خب بالای کامیون بودیم و همراهی کردیم. ازدحام جمعیت کرمان که واقعا بی‌نظیر بود. نهایتاً به طور غیر عادی و غیر قابل پیشبینی، برنامه ریزی نشده، مسیر تشییع تغییر پیدا کرد و رفتیم به طرف مقر لشکر سارالله. یعنی شون 10-12 ساعت جنازه‌شون و تابوتشون توی لشکر سارالله بود، جایی که چندین سال فرماندهی اونجا رو داشتن و خود من هم مکرر اونجا میرفتم برای این که خدمتشون باشم، گهبوداری برای دوستان پاسدار و اینا صحبت بکنم. بعضی از دوستان میگفتن که شب دفن بکنیم چون شاید روز باز شروع بشه و نتونیم عمل تدفین رو به خوبی انجام بدیم. این نکته رو هم من عرض بکنم، ما تقریبا ساعت 2:30 تقریبا 2 ساعت قبل از غروب آفتاب کرمان با 2-3 نفر از دوستانمون رفتیم با هلیکوپتر منطقه رو ببینیم تو چه وضعیتی هستیم. خب جمعیت هنوز خیلی فراوان بود ولی کم کم داشتن برمیگشتن، چون اعلان کرده بودن که دیگه مراسم تدفین امروز انجام نمیشه.
رفتی و گذاشتی تا ابد بمونه داغ دیدن دوباره توی قلبم، من که آرزوی دیگه ای ندارم، دیدن تو تنها آرزوی قلبم، دیدن تو تنها آرزوی قلبم.
سرانجام لحظه خداحافظی فرا رسید و کتاب 34 ساله خاطرات شیرین حاج محمود خالقی و حاج قاسم سلیمانی به صفحات آخر نزدیک شد. حاج محمود صبح 18 دی 1398 ناباورانه پا درون قبر گذاشت و همراه یکی دیگه از همرزمان حاج قاسم پیکر اربن اربای او رو تحویل گرفت و داخل قبر گذاشت، همراه با وسایلی که خود حاج قاسم وصیت کرده بود.
بین طلوع این تقریبا 40 دقیقه 45 دقیقه از آن گذشته بود که مراسم تدفین رو انجام دادیم. البته اون پارچه رو که ایشون گفته بودن توی کفنشون گذاشتیم، انگشتری هم توی کفنشون قرار گرفت. یه چیز دیگه هم که توی کفنشون گذاشتیم شاید کمتر رسانه‌ای شده باشه، نامه یه دختر شهید هست. دختر شهیدی، حاج قاسم رفته بودن منزلشون و ایشون یک نامه بسیار عاطفی برای حاج قاسم نوشته بود که من بعد از 35 سال با اومدن شما توی خونمون و منزلمون غم شهادت پدرم رو از یاد بردم، اونقدر احساس نشاط و خوشحالی داشتم که شما اومده خونمون، با اومدن شما این غم از دل من رفت. یه نامه عاطفی اینجوری تقریبا مفصلم بود. حاج قاسم یه نامه‌ای رو برایشون نوشته بودن که من در ضمن اون جوابی که برایشون نوشته بودن که من وصیت میکنم که این نامه رو توی کفنم بذارم، این رو نقل به مضمون بکنم تا در اون تاریکی قبر این نامه شفیع من باشه و این نامه من رو اونجا کمک بکنه. هم نامه رو برای خود ایشون با این مضمون نوشته بودن و هم نامه رو برای همسر ایشون که قدر این دختر شهید رو بدونه. یه چند تا توصیه هم به همسر ایشون داشتن. عبای مقام معظم رهبری بود، بله اون رو هم گذاشته بودن و چیز دیگه به عنوان وصیت نبود. حالا بعضی مردم دیگه محبت داشتن، تربت آورده بودن، آب زمزم آورده بودن، آب نرس کنم که اون حرم از اول فضل اسلام آورده بودن، این چیزا هم بود البته، ولی خب اون چیزایی که ایشون وصیت کرده بود همین سه مطلب بود به عنوان وصیت. اون بخشی از کفن بود، پارچه‌ای که آقایون امضا کرده بودن. البته یک شب قبل از مراسم تشییعشون تهران، تعدادی از فرزندان شهدایی که با ایشون خیلی مانوس بودن شنیده بودن که یک پارچه‌ای اینجوری هست و جمعی از آقایون علما امضا کردن و شهادت دادن که نالا نعلم منه الا خیرا. این دوستانم، این فرزندان شهیدم، اومدن شب قبل منزل ایشون و پارچه رو گرفتن. تعداد زیادی از فرزندان شهیدم این نامه رو و این پارچه رو امضا کردن.
الله اللهم ان هؤلاء المسجون قدامنا عبادك وابن عبادك وابن إمائك نزلوا بك وأنت خير منزول به. اللهم إنهم محتاجون إلى رحمتك وأنت غني عن تعذيب عبادك. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم. اللهم إنا لا نعلم منه إلا اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا. اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا وأنت أعلم بنا من بهم منا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أدخلهم برحمتك برضوانك. اللهم إنك توفيتهم متلطقين بدمائهم في سبيل رضاك، مستشهدين بين أيديهم، مخلصين في ذلك لوجهك الكريم. اللهم فاعل درجاتهم واحشرهم مع محمد وآله الطاهرين وألحقنا بهم وارزقنا الشهادة في سبيلك يا مولاي.
اون چه امروز تو برنامه مسافر بهشت شنیدید روایتی کوتاه بود از خاطرات 34 ساله حاج محمود خالقی از دوستان صمیمی حاج قاسم سلیمانی. البته او هنوز ناگفته هایی داره که شاید زمانی دیگه با ما در میون بگذاره.
حاج قاسم مکرر به ما میگفتن به بنده این مطلب رو شاید بیشتر از 10 بار. ایشون خیلی طلب دعا میکردن، هر کسی رو میدیدن واقعا میگفتن دعا کنین برای عاقبت بخیری و به طور خاص و ویژه برای شهادت. من این مطلب رو از این جهت میگم که ادبیات دعا کردن حاج قاسم و راضی کردن افراد به این که دعاش بکنن یه مقدار برای شنوندهای عزیز ملموس بشه. میگفتن یه وقت یه کسی، یه موجودی، یه مرداری وسط بیابون هست. این مرداری که وسط بیابون هست اگر متعفن هم بشه اطراف خودش رو خیلی آزرده نمی کنه، خیلی اطرافیانش مشکلی براش ایجاد نمی چون فضای بازه، ولی اگر در یک بوستان پر از گل، گلهایی که عطر بسیار زیبا و خوشبویی دارن، یه موجود کوچک هم باشه متعفن بشه، تعفن کوچک اون هم مجموعه رو آزرده خاطر میکنه. بعد میگفتم ببین، من آدمای زیادی دورم شهید شدن، من نماینده یک قشر پاک از جامعه هستم، من نماینده رزمنده ها، وابسته ایثارگرام، من جز خانواده شهدا و افرادی که من رو جز خودشون میدونن هستم. اگر خدایی نکرده یک مشکلی در زندگی من به وجود بیاد، حکم همون موجودی رو دارد که در بین گلستان و در بین یک باغ پر از گل خوشبو مشکلی براش ایجاد میشه. بنده هم که این مطالب رو خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کردم از این جهت که ما هم وابسته به حاج قاسم هستیم، دعا کنید برای حسن عاقبت و انشالله که عاقبت ما هم شهادت در راه خدا باشه.
درود خدا به روح مطهر مسافران بهشت، ابو مهدی المهندس، حسین پور جعفری، شهروز مظفری نیا، هادی طارمی، وحید زمانی نیا، محمد رضا الجابری، حسن عبدالهادی، حیدر علی، محمد الشیبانی و حاج قاسم سلیمانی.
رفتی و نگاه پاکت تا همیشه رو به رومه، دیدن تو آسمونا دیگه تنها رزومه. رفتی و صدای سبزت تو سکوت خونه مونده، یاد خنده های گرمت منو تا گریه کشونده. دل آسمون گرفته داره یک نفس میباره، بی تو چشم آینه خیسه، بی تو خونه بیقراره، بی تو خونه بیقراره، بی تو خونه بیقراره.
بله، بی تو خونه بیقراره، بی تو ایران بیقراره، بی تو دلها بیقراره. حاج قاسم عزیز و شهیدان عزیز، میدونم که در اون بالا میبینید این شور و حماسه رو و قدرت روزافزون ایران رو در آستانه 41مین سالگرد پیروزی انقلاب نور، انقلاب اسلامی ایران. امیدوارم فردا با حضور حماسی و دشمن شکن مردم عهدی دوباره با شما بسته بشه، عهدی دوباره با حاج قاسم و همرزمان شهیدش، عهدی دوباره با امام راحل، با رهبری عظیم الشأن و عهدی دوباره با حضرت بقیت الله.
شما یه ملتی را که میگید که من میخوام به دروازه تمدن برسانم، دروازه بزرگ تمدن، یه ملتی را نیروی جوانیش را هدر دادی.
دوی بهمن و راهپیمایی 22 بهمن مظهر اقتدار ملت ایران است.
روز تاریخی در پیش داریم، یکی 22 بهمن است و دیگری دوم اسفند روز انتخابات. بدون شک اگر مردم حضور پرجوش داشته باشند در هر دو، این باعث ناراحتی دشمن شکی است. بنده با صراحت عرض کنم از نظر اعتقاد شرعی حساب کردم، هم حضور در راهپیمایی 22 بهمن رو و هم حضور در انتخابات رو شرعاً وظیفه می‌دونم.
پرچم عزت و افتخار در کف ملت قهرمان، مرد و زن پیر و جوان، یک صدا هم دل و هم زبان، مرد و زن پیر و جوان، یک صدا یک صدا، یک صدا هم دل و هم زبان، یک صدا هم دل و هم زبان.
صدای بهمن برای نشان دادن عظمت و عزت، بهمن برای نسلان بخوانیم که اون وحدت ما، وحدت ما و فکر و فرهنگی ما متجلی باشه در برابر دشمنانی که امروز در برابر ما سفرهای کردن. ما هم انشاءالله تعالی بر همه لازمه، بر همه واجبه که باید روز 22 بهمن حرکت کنیم، با شور و عشق میدان بریم، از نظام اسلامی ما پشتیبانی خودمان را اعلان کنیم، وحدت اتحاد خودمان را اعلان کنیم.
روز همبستگی ما زیر آسمان روشن، روز افتخار ایران، روز عزت تو من.
صبح جلوه فضیلت از دل امت اسلام، عصر پر فروغ رازی، عصر فارابی و خیام، اوج اقتدار ایران، شور بیداری ملت، پرچم سعادت ما روی قله‌های عزت، اوج اقتدار ایران، شور بیداری ملت، پرچم سعادت ما روی قله‌های عزت.
فردا 22 بهمن ماه است، روز تجلی حضور، حضوری با شکوه در میدان حمایت از ولایت و رهبری. فردا 22 بهمن ماه است، روز پیوند قطره با دریا.
نامت همیشه جاودان، آینده باشی خاک من، همچون زمین و آسمان، ایران من ایران من. نامت همیشه جاودان، آینده باشی خاک من، همچون زمین و آسمان.
من از دیار عاشقان، من از تبار میهنم، به خاک پر شکوه تو هزار بوسه میزنم. نشان و نام من شدی ای سرزمین مادری، تو از تمام این جهان در چشم من زیباتری. به گرمی نگاه تو ببین که با شهامتم، برای حفظ میهنم دلیر و با صلابتم.
آری، فردا 22 بهمن ماه است، وعده ما با حضوری پرشکوه تر از گذشته در عرصه حمایت از ولایت و آرمانهای نظام اسلامی.
جاودان،
آینده باشی خاک من،
همچون زمین و آسمان،
ایران من ایران من. نامت همیشه جاودان، آینده باشی خاک من.
فردا فرصتی است تا اسلامیت و جمهوریت نظام برآمده از انقلاب اسلامی 57 را فریاد بزنیم. فردا همه با هم در خیابان ایران با هم.
به قله های افتخار، به نام نامیت وطن، به عاشقان سر بدار که پرچم سرنگ تو به هر زمان به دوش ماست. به جز حریم امن تو کجاست خانه ام کجاست؟ من از دیار عاشقان، من از تبار میهنم، به خاک پرشکوه تو هزار بوسه میزنم. نشان و نام من شدی ای سرزمین مادری، تو از تمام این جهان در چشم من زیباتری.
بله، با حضور در راهپیمایی 22 بهمن پایبندی به شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی رو فریاد میزنیم. انشاءالله وعده ما فردا 22 بهمن در سراسر ایران عزیز اسلامی، هر شهر و روستا و فریاد شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر مستکبران و حمایت از انقلاب عزیز اسلامی.